شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در واشنگتن با رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید ملاقات میکنند. این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه همکارانم نسرین محمود عزیزی و خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رهبران حکومت وحدت ملی عمله امروز چهارشنبه در کابل را محکوم کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه یک انفجار موتر بم گذاری شده در حوزه 15 شهر کابل 12 غیر نظامی به شمول 3 کودک کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. این عمله یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور غنی اعلام کرد که 3 تن از مقام های ارشد طالبان به شمول انس اقانی، پسر جلال الدین اقانی، بنیانگذار شبکه اقانی و برادر کوچک سراج الدین اقانی، رهبر کنونی شبکه اقانی و فرد شماره دوم گروه طالبان را از حبس آزاد میکند. اقدامی که امروز از سوی میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان مورد انتقاد قرار گرفت.
رهایی این 3 تن از اعضای طالبان در مطابقت به قوانین کشور، قانون جزا و دیگر قوانین صورت گرفته است. حتی رئیس جمهور امریکا نیز شخصا خواستار همین موضوع شده بود.
یک شاهد عمله چشمدید خود را از عمله امروز کابل به خبر گزاری رویترز چنین بیان کرد.
مجر تا گرم باز شد دیگه، ما نفهمیدیم، ما در غرفه نان میشینیم در ملب سرک تیلا که ما که زیر افتادیم. خب بالاخره یک وقت که متوجه شدم که منطقه کل خاکباد است، شیشا بدر، یک دو تا تفلک ها در این منطقه شهید شده، دیگه مسجد ما را بخی تکه تکه کدن.
واکنش برادر یکی از قربانیان حمله امروز در کابل. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان به خبرنگاران گفت که هدف این انفجار موتر بم گذاری شده یک موتر نو لنکروزر مربوط به یک شرکت امنیتی خارجی به نام گاردا وولد بود. آقای اندرابی گفت که 4 تن از اتباع خارجی مربوط به این شرکت امنیتی به گونه شدید زخمی شدند. به گفته رئیس سرپرست وزارت داخلی افغانستان در این انفجار کودکان کشته و زخمی شدند که به مکتب می رفتند.
جلسه استماعی استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه آغاز گردید. هدف عمده استیضاح رئیس جمهور ترامپ این است تا واضح شود که آیا رئیس جمهور آمریکا از کرسی ریاست جمهوری برای منافع سیاسی خود استفاده کرده است یا خیر. آدم شف، عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات، در اظهارات خود رئیس جمهور ترامپ را متهم کرد که گویا رئیس جمهور کنونی ایالات متحده بر اوکراین فشار آورده است تا در مورد جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 2020 از حزب دموکرات، تحقیق کند. با گفته آقای شف، این فشار از سوی رئیس جمهور ترامپ قبل از پرداخت 391 میلیون دلار کمک نظامی واشنگتن برای کیف صورت گرفته است. حکومت اوکراین که از حمایت غرب به خصوص ایالات متحده برخوردار است، از چندین سال بدین سو در منطقه کریمیا در مقابل جدای طلبان می جنگد که از حمایت روسیه برخوردار است. اما دیوین نونس، عضو مجلس نمایندگان از جمهوری ها، گفته است که موضوع استیضاح رئیس جمهور ترامپ فقط یک اجرای تئاتر تلویزیونی است. تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ بعد از افشای گزارش‌ها در مورد تماس تلفنی ماه جولای بین دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین توسط کانگرس ایالات متحده آغاز گردید. دموکرات‌ها رئیس جمهور ترامپ را متهم کردند که برای کسب اطلاعات زیانبار علیه جو بایدن، رقیب انتخاباتیش و پسر بایدن، رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار قرار داده است. رئیس جمهور ایالات متحده این ادعا را بی اساس خوانده و آغاز روند تحقیقات در مورد استیضاح خود را یک دسیسه از جانب حزب مخالف یعنی دموکرات عنوان کرده است.
باز هم خبری در مورد افغانستان. هیئت معاونت ملل متحد یا یونما امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته است تا نامه‌ای را که این نهاد به تاریخ 2 نوامبر به این کمیسیون فرستاده بود بررسی عادلانه و کامل کرده و یافته‌هایش را به موقع نشر کند. یونما گفته است که رئیس این نهاد در نامه به کمیسیون مستقل انتخابات در مورد آنچه برخورد نامناسب یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات خوانده شده صحبت کرده و آن را در تناقض با قانون انتخابات افغانستان اعلام کرده است. یوراما گفته است که هدف از فرستادن این نامه حمایت و پاسداری از شفافیت امور کمیسیون و احترام به قانون انتخابات میباشد. یوراما گفته است که از این که این نامه بر رسانه ها درس کرده و برخی ها تلاش کردن هدف و محتوای آن را نادرست جلو دهند، از این ناحیه نگران است. در این نامه که در رسانه ها دست به دست شده آمده است که گویا مولانا عبدالله کمیشنر مستقل کمیسیون انتخابات بشیر علی رئیس مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات را مستقیما تهدید به مرگ کرده و به مذهب و قومیت وی اهانت کرده. مولانا عبدالله در جریان یک نشست خبری اتهامات علیه خود را رد کرده و آن را اتهام ناشی از اطلاعات نادرست از سوی افرادی که در دفتر یوراما حضور دارند عنوان کرده و تاکید کرد که این نوع اتهامات را بی اساس را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.
تفصیل اخبار را از رادیو آشنا می شنوید. در نتیجه یک حمله مظنون انتحاری در یک پوسته پلیس واقع در جزیره سوماترای اندونزیا امروز چهار شنبه حداقل 6 نفر زخمی گردید. یک سخنگوی پلیس اندونزیا گفته است که انتحار کننده مظنون یگانه فردی بود که در حمله کشته شد و افراد زخمی شامل 4 افسر پلیس و 2 غیر نظامی می شود. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پوسته های پلیس در اندونزیا به صورت معمول هدف حملات انتحاری قرار می گیرد. اندونزیا بزرگترین جمعیت مسلمانان جهان را داراست و حکومت آن کشور از سالها بدین سو در مقابل شورشان اسلامی در مبارزه بوده است.
معترضان ضد حکومت در پاکستان امروز چهارشنبه یک شورای عمده را که به افغانستان وصل می شود مسدود کردند. معترضان گفتند که این اقدام مرحله دوم مذاکرات آنان به منظور برکناری عمران خان صدراعظم پاکستان می باشد. جزئیات از سحر عظیمی.
این اعتراضات که به تاریخ 27 اکتبر در شهر کراچی آغاز شد، رهبری آن را مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام بر عهده دارد. ده ها هزار مظاهره کننده به تاریخ 31 ماه اکتبر به اسلام آباد پایتخت پاکستان رسیدند و این معترضان خواهان استعفای عمران خان و برگزاری انتخابات جدید در آن کشور شدند. این معترضان صدر اعظم پاکستان را به تقلب انتخاباتی و سوء مدیریت مسائل اقتصادی آن کشور متهم کردند، اتهاماتی که از سوی حکومت آن کشور رد شده است. معترضان که پرچم‌های حزب جمعیت علمای پاکستان را حمل می‌کردند، شاهراه کویت چمن را در غرب پاکستان برای ترافیک مسدود کردند، اقدامی که سبب تشکیل صف طویلی از موترهای حامل کالاهای تجارتی در این مسیر شده است. مولانا فضل الرحمن سه‌شنبه شب در سخنرانی خود در میان معترضان در اسلام آباد گفت: سر از فردا مرحله بعدی را آغاز می کنیم. پیش از این اکرم دورانی از اعضای ارشد حزب جمعیت علمای پاکستان و خبرنگاران گفته بود که مرحله دوم اعتراض ها در برگیرنده مسدود کردن شاهراه در سراسر پاکستان خواهد بود. عمران خان در آگست سال 2018 میلادی به کرسی صدارت رسید و شعار انتخاباتی او مبارزه با فساد و تقویت اقتصاد پاکستان بود، اما منتقدان وی او را در برآورده کردن تعهداتش ناکام می‌دانند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز چهارشنبه گفت خواستار تشدید منازعه با تندروان فلسطینی در نوار غزه نیست، اما هشدار داد که به هر حمله پاسخ خواهد داد. صدر اعظم اسرائیل در جلسه کابینه حکومت گفت جهاد اسلامی دو گزینه دارد، یا حملاتشان را توقف دهند و یا هم ضربات بیشتر و بیشتر را متقبل شوند. اظهارات نتانیاهو بعد از آن بیان شد که قوای اسرائیلی حملات هوایی را روز چهارشنبه بر ضد فلسطینی ها در نوار غزه انجام داد. این حملات بعد از پرتاب راکت از سوی تندروان فلسطینی بر اسرائیل صورت گرفت. نظامیان اسرائیلی گفتند که تندروان فلسطینی بیش از 200 راکت را بر اسرائیل پرتاب کردند. پرتاب این راکت ها در پاسخ به حمله هوایی اسرائیل صورت گرفت که در نتیجه آن بها ابو التبا، یکی از فرماندهان جهاد اسلامی، در نوار غزه کشته شد. صدر اعظم اسرائیل گفته است که این فرمانده فلسطینی مسئول بسیاری از حملات اخیر از غزه به سوی اسرائیل بوده و پلان حملات بیشتر را بر اسرائیل داشت. مقامات صحی فلسطین گفتند که در برخورد روز سه‌شنبه حداقل 18 فلسطینی کشته شدند، اما در مورد کشته شدن اسرائیلی ها گزارش نشده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است امروز چهارشنبه در قصر سفید با امتای امریکاییش دونالد ترامپ ملاقات کند. انتظار می رود که رهبران دو کشور در مورد حملات نظامی ترکیه در شمال سوریه و خریداری سیستم دفاعی انقره از مسکو بحث و گفتگو کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دیدار رهبران دو کشور در حال صورت می گیرد که ایالات متحده و متحدین ناتو نگرانیشان را در مورد خریداری میزایل های S-400 ساخت روسیه از سوی ترکیه بیان کردند. امریکا گفته است که سیستم دفاع میزایل های S-400 تهدید را متوجه جت‌های جنگی F-35 می سازد که ترکیه از ایالات متحده خریداری کرده است. در پاسخ به خریداری میزایل های S-400 ساخت روسیه، ایالات متحده سهمگیری انقره را در برنامه جت های F-35 متوقف کرد. یک مقام ارشد ایالات متحده گفته است که موضوعی خریداری سیستم میزایل های S-400 توسط ترکیه یکی از مسائل عمده است که رئیس جمهور ترامپ با همتای ترکیهش در مورد بحث خواهد کرد. در همین حال، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در یک پیام توییتر خود نوشته است که موقف و استدلال انقره در مورد خریداری میزایل های S-400 از روسیه واضح است. فهرتین التون گفته است که ترکیه به صورت عاجل نیاز به خریداری میزایل های S-400 داشت و ایالات متحده این موضوع را به مثابه یک خار در روابط میان دو کشور مبدل نکند. در این حال، این سخنگوی رئیس جمهور ترکیه گفته است که سهمگیری ترکیه در برنامه جت‌های F-35 ساخت آمریکا برای سیستم دفاعی کشورش از اهمیت برخوردار است.
و سازمان عفو بین المللی گزارش می دهد که حکومت ترکیه صدها نفر را به خاطر تبصره هایشان در رسانه های اجتماعی که از حملات نظامی ترکیه در شمال سوریه انتقاد کرده اند، توقیف کرده است. با گزارش این سازمان، ده ها فرد بیگناه به شمول ژورنالیستان به خاطر اعتراض مشروعشان با اتهامات جنایی مواجهند. نظامیان ترکی ماه گذشته بعد از آن به شمال سوریه عملیات تهاجمیشان را آغاز کردند که قوای ایالات متحده از شمال سوریه خارج گردید. ملانیا بیوم از سازمان عفو بین المللی می گوید که کردهای ترکی به صورت مشخص هدف توقیف های گسترده در ترکیه قرار گرفتند.
سوشل میدیا یوزرز، جورنالیست،
کاربران رسانه‌های اجتماعی، ژورنالیستان، اعضای حزب عمده سیاسی کردها یعنی حزب دموکراتیک مردم به صورت اخص هدف توقیف‌ها قرار گرفتند. زیرا آنان یا عملیات نظامی در شمال سوریه را زیر سوال بردند و یا هم با آن مخالفت کردند.
با گفته عفو بین المللی، یافته های این سازمان نشان می دهد که 839 کاربر رسانه های اجتماعی مورد تعقیب مقامات ترکی قرار گرفتند و تا حال 186 کاربر رسانه های اجتماعی در آن کشور توقیف شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. یک روز پس از اعلام راهی سه عضو گروه طالبان توسط حکومت افغانستان، کابل امروز شاهد یک انفجار مهلک بود که در اثر از او کم از کم 12 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شد. در میان رئیس بروسی جرگه افغانستان گفته که رئیس جمهور ترامپ شخصا خواهان رهایی انس اقانی و دو عضو دیگر گروه طالبان شده بود، ولی قصد سفید تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده. صاحب حسیب مودودی گزارش میده.
کابل یک روز پس از اعلام رهایی سه عضو گروه طالبان در حالی که حکومت افغانستان بر رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر گروه طالبان تن داده است، اما افغان ها همچنان قربانی چنین خشونت ها هستند. خشونت هایی که طالبان عامل آنها معرفی می شوند.
همی اقانی را که اعلام میکنن، اقانی را در اینجا اعلام میکنن، تمام روز با این تاری میکنن. اقانی را به ما چی فایده که اعلام کردن؟ اقانی را به تبادلش به ما شما فایدهش چی است که ما اعلام کردن؟
این رویداد واکنش ها را علیه رهایی انس حقانی، برادر معاون گروه طالبان و دو عضو دیگر این گروه، بیشتر از پیش افزایش دادند.
رهایی سه تن از اعضای طالبان در مطابقت به قانون کشور، قانون جزا و دیگر قوانین صورت گرفته است. حتی رئیس جمهور امریکا نیز شخصا خواستار همین موضوع شده بود.
انس حقانی و این دو عضو دیگر گروه طالبان در بدل آزاد شدن این دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان دیروز به گونه مشروط رها شدند.
انس حقانی، ملال مالی خان و رشید عمری دیشب از زندان باگرام به شهر کابل انتقال داده شده و اما نسبت به دلایل نامعلوم تا هنوز به قطر انتقال داده نشده است.
حکومت افغانستان شبکه حقانی را همواره به عنوان طرح و مسئول پیچیده‌ترین حمله ها معرفی کرده است. حمله های با تلفات سنگین که بیشترین قربانیانش غیر نظامیان بودند.
رهایی 3 نفر در صورتی که با صلح افغانستان با نیت خوبی افغانستان صورت گرفته باشه ما هم تاییدش میکنیم، اما در صورتی که با صلح افغانستان خاتمه نمیفه شک نیست که ما در مردم افغانستان در حقش جفا صورت میگیره و روحی نظامی هم آنقدر ضعیف خواهد شد که از یک طرف در عملیات ها دزگیری میکنن و از دیگر طرف اونا رها میشن با وساطت مردم. ما فکر میکنیم که هنوز هم سر روحی رزمندگانی که از حق مردم افغانستان دفاع میکنه منفی میشه و ضعیفتر خواهد ساخته میشانه.
معامله بین پاکستان، بین امریکا و بین گروه حقانی است. این خودش یک بار دیگه بر مردم افغانستان ثابت ساخت که اینا از هرگز به فکر خون مردم افغانستان نیست.
شبکه حقانی بازوی عملیاتی گروه طالبان پنداشته می شود که بیشتر در ولایت های کابل، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا فعالیت دارد. حکومت با رهایی این 3 عضو گروه طالبان انتظار دارد که خشونت ها کاهش یابند. هرچند آگاهان بدین باورند که حمله امروز حامل این پیام است که جنگ کنونی افغانستان به این زودی ها پایان یافتنی نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از توقف روند بازشماری و تصفیه آرا در سراسر کشور و از تأخیر احتمالی اعلام نتایج انتخابات سخن گفتند. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با نشر اعلامیه خبری از توقف روند بازشماری و تصفیه آرا تا هدایت بعدی در سراسر کشور اطلاع داد. مسئولان کمیسیون میگویند که این توقف روند بازشماری به منظور رسیدگی به شکایات و نگرانی های برخی احزاب سیاسی، تیکت های انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی صورت گرفته است. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
روند بازشماری و تفتیش آرا در سراسر افغانستان به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات تیم های انتخاباتی محترم، احزاب جریان های سیاسی سراسر افغانستان به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات متوقف هست.
آقای ابراهیمی احتمال تاخیر مجدد اعلام نتایج ابتدایی را نیز رد نکرد و گفت:
احتمال وجود دارد که نتوانیم ما در زمان مشخص نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان بکنیم.
روند بازشماری و تفتیش آرا علیرغم اینکه 3 تیکت انتخاباتی این روند را غیر قانونی خوانده تحریم کرده بودند، با تاریخ 18 عقرب یک جانبه از سوی کمیسیون انتخابات آغاز شده بود و در طول 3 روز گذشته هواداران برخی تیکت های انتخاباتی در برخی ولایت مانع بازشماری و تصفیه آرا شدند. اما نهادهای نظارت انتخاباتی تأخیر باربار اعلام نتایج انتخاباتی را برخواسته از ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات و عدم توانایی در مدیریت زمان خوانده میگویند که نقض تقویم نقض قانون است و از جمله جرایم انتخاباتی شمرده می شود. خانم سمیرا رسا، سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، در مورد چنین گفت:
متاسفانه پس از روز انتخابات بعضی کندی های در کار از اینا دیده می شد و همی باعث شد که ما یک بار دیگر مشاهده نقض تقویم انتخاباتی باشیم که در اینجا مطمئنند که مثل شکلات انتخاباتی موقف خود اعلام کرده و در مورد تصمیم خواهد گرفت و دلیل از این که نقض تقویم انتخاباتی به معنای نقض قانون است و نقض قانون به معنای جرم انتخاباتی است که سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت میپذیره. و
ما آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی با توجه به تاخیر مکرر در اعلام نتایج انتخابات میگویند که روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از هر راه گذر به بنبست رسیده است. اسدالله ندیم، استاد دانشگاه:
انتخابات از هر بود، از بود
حقوقی، از بود قانونی، از بود سیاسی، از بود اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی در بنبست موجی شد. متاسفانه همه چیز در اقل نقص شده. قانون، مقررات، آداب اجتماعی اتاسم غیر قابل قبول است که باشنده های یک مملکت سر یک موضوع، او هم موضوع قانونی، کشوری، مردمی، سرنوشت یک مملکت باشد، اینقدر از هم فاصله داشته باشند. متاسفانه
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی تا آن با نگرانی ها و چالش های امنیتی برگزار شد. مطابق تقویم انتخاباتی قرار بود و تاریخ 27 میزان نتایج ابتدایی و نتایج نهایی آن به تاریخ 16 عقرب اعلام گردد. مگر کمیسیون انتخابات با عنوان کردن مشکلات فنی و تکنیکی برای تاریخ 27 عقرب به تأخیر انداخت و اکنون این نگرانی وجود دارد که بار دیگر با تأخیر مواجه می گردد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. لوئیس آرنوالی افغانستان گفته که از آغاز سال مالی 1398 تا کنون 2527 قضیه خشونت علیه زنان در سارنوالی های مرکز و ولایات ثبت و رسیدگی شده و در نتیجه عاملان این مورد پیگرد قرار گرفتند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
مرحلت گفت میکنه در گفتی یواریم در گفتی خشونیم در گفتی ننویم. بعضی وقتا خشونانوی یوارام مرحلت گفت کرده.
یکی از هزاران زن افغان است که در خانواده قربانی خشونت شده است. او در 15 سال زندگی مشترک دوبار برای رهایی از خشونت خانوادگی به خانه امن رفته، ولی هر بار با پادرمیانی بزرگان قومی به خانه شوهرش برگشته است. خودش را نسیمه معرفی میکند و میگوید که دلیل خشونت شوهرش در مقابل وی فرستادن دو دخترش به مکتب است. به گفته نسیمه نمیخواهد دخترانش مثل خودش بی سواد باشد.
اولادارم درس میمونه، ما خودیم هم دائما خلط و کوب چرا بکنه، به خاطر درس اولاد ملت بخورم، به خاطر بدگشتی و خوبیش ملت بخورم، به خاطر گپ خوار و مادرش ملت بخورم. چیایف جان میکرد چرا رد بخورم.
این یک نمونه از خشونت علت و کوب زنان در خانواده است، اما بر بنیاد آمار لوئیس آرنوالی افغانستان در سال روان مالی 2527 قضیه خشونت در این نهاد ثبت و رسیدگی شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس آرنوالی افغانستان میگوید که لت و کوب، تجاوز جنسی، آزار و اذیت زنان، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج و کار، من تصرف در اموال و ارث شامل این قضایا است.
1240 قضیه زیر لت و کوب خانم ها تشکیل میده. همچنان آزار و اذیت خانم های آزنا 263 مورد زیر تشکیل میده و به می شکل موارد دیگی که میتونیم از تجاوز جنسی بگیم 149 مورد از این موارد از تجاوز جنسی هست و 217 موردش هم دشنام و تحقیر و تخویف خانما است.
آقای رسولی گفت که اکثر عاملان خشونت علیه زنان در زندان به سر می برند. بر بنیاد آمار لوئیس آرنوالی، کابل، هرات و بلخ از رهگذر ثبت آمار خشونت علیه زنان در صدر جدول قرار دارند. آمار لوئیس آرنوالی افغانستان نشان می دهد که اکنون در 32 ولایت سارنوالان زن وجود دارد، در حالی که 3 سال قبل در 6 تا 7 ولایت سارنوالان زن حضور داشتند. با گفته آقای رسولی، افزایش سارنوالان در ولایت سبب شده که ثبت قضایای خشونت علیه زنان نیز دو برابر افزایش یابد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد کارکرد لوئیس آرنوالی این کشور حاضر به گفتگو نشد، اما فعالان حقوق زن به این باورند که ریشه خشونت در برابر زنان را باید در ناآگاهی مردم از حقوق زنان، باورها و سنت‌های حاکم در جامعه و خانواده جستجو کرد. شماره از فعالان حقوق زن تاکید دارند که فرهنگ معافیت و نبود حاکمیت در برخی مناطق سبب شده است که قضایای خشونت در برابر زنان رو به افزایش باشد. نیلوفر و عادله کریم، فعالان حقوق زن:
و بعضا مشکلات اقتصادی باعث از خشونت ها میشه و علت اصلی و اساسی از همین ازدواج های اجباری و ازدواج های قبل از وقت است. یک دختر که مثلا در سن 12 یا 13 مجبور به ازدواج میشه، او امی نزاکت هایی که یک خانم باید مراعات کنه در مقابل شوهر خود، او طفل هنوز نزاکت ها را نمیفهمه. هنوز به او آگاهی نداره. همی باعث از این میشه که از طرف شوهر و فامیل شوهر بالای از این خشونت صورت بگیره.
مجازات بالای این همه افراد تطبیق شوه، طبیعی است که ما شما همچو امور ارقام میتونیم کاهش بتیم، به خاطر از اینکه اگر قانون تطبیق نشه در هر مورد، در هر موضوع، در هر مسئله اهمال خشونت، ما فکر میکنم گراف روزافزون و به شکل بسیار سرسام‌آورش واقعا ما شما گراف بسیار بالای خود در هر نوع کاتگوریای از خشونت خواهد داشتیم.
برای جلوگیری از وقوع خشونت و رسیدگی به این گونه قضایا، لوی سرانولی افغانستان در تلاش افزایش حضور زنان در نهادهای عدلی است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانولی افزود که در حال حاضر حضور زنان در این نهاد به 22% میرسد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در واشنگتن با رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید ملاقات میکنه. این دیدار هر دو رهبر در حال صورت میگیره که طی چند سال اخیر روابط میان واشنگتن و انقره پرتنش شده. در این مورد گزارش داریم که سید عزیز رحمان تقدیم میکنه.
دیدار امروز میان رؤسای جمهور ایالات متحده و ترکیه در حال صورت میگیرد که قانونگذاران آمریکایی در واکنش و عملیات نظامی ترکیه علیه جنگجویان کرد سوری در شمال سوریه اخیراً خواستار وضع تعزیرات بر انقره و حتی رئیس جمهور ترکیه شده اند. حکومت ترکیه میگوید که این عملیات به منظور هدف قرار دادن گروه‌های تروریستی میباشد. در نتیجه این عملیات ده‌ها غیر نظامی کشته و صدها هزار تن دیگر مجبور به ترک خانه های خود شده اند. سازمان عفو بین الملل می گوید که انتقاد در برابر این عملیات در ترکیه از سوی حکومت خفه ساخته شده است. در شهر دیاربکر ترکیه که اکثریت باشندگان آن کردها اند، پلیس مانع اعتراضات شده و معترضین را دستگیر کرده اند.
شنی حالکمز یلاردر
ظلم و ستم بر مردم ما به حد رسیده که حتی ابراز یک واکنش دموکراتیک با پاسخ خشن روبرو می شود.
ولی این تنها تظاهرات نیست که منع شده است.
کاربران رسانه های اجتماعی، خبرنگاران و اعضای حزب سیاسی کردها یا حزب دموکراتیک مردم نیز مورد هدف قرار گرفته، زیرا این قشر یا عملیات نظامی ترکیه در سوریه را مورد سوال قرار دادند و یا هم با آن مخالفت کردند.
بر اساس معلومات سازمان عفو بین الملل، در اولین هفته عملیات نظامی ترکیه در سوریه 839 حساب در رسانه‌های اجتماعی به اتهام نشر محتوای جرمی تحت پایگرد قرار داشت و 186 نفر بازداشت شدند. عفو بین الملل همچنان می‌افزاید که به خاطر افزایش سرکوب سیاسیون مخالف و فعالین، از عملیات در سوریه به حیث یک بهانه استفاده می شود.
در چند سال اخیر به خصوص پس از تلاش برای کودتا در سال 2015 این روش تندتر شده است.
اما حکومت ترکیه می گوید که این سرکوب به هدف جلوگیری از پخش پروپاگاند دهشت افغانی صورت می گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستای عزیزی، بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج، یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 دوباره بشنوین. تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ